بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: أصلح الناس أصلحهم للناس، أصلح الناس أصلحهم للناس. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، شایسته ترین مردم کسی است که بیشتر اصلاح کند کار مردم را، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو شرط غیر السائقه بطل الشرط و ابطل العقد فی اصح القولین لامتناع بقائه بدونه. لأنه غیر مقصود بانفراده و ما هو مقصودون لم یسلم، ولی ان للشرط قسطا من الثمن فاذا بطل یجهل الثمن و قیل یبطل الشرط خاصتا لانه الممتنع شرعا دون البيئه ولتعلق الترازي بكل منهما ويزعف بعدم قصده منفردا فهو شرط الصحه. ولو شرط اتقال مملوك الذي باعه منه جاز، لأنه شرط سائقون بل راجعون. سواء شرط إدغه عن المشتري أم أطلقه، ولو شرط عنه ففي صحته قولان أجودهما المنع إذ لا إتغى إلا في ملكين. بحثی که داشتیم راجع به خیارات بود. بنابر جمع آوری که مصنف در این کتاب کرده بود، خیارات را به 14 قسم جمع آوری کرده بود و تقسیم کرده بود. قسم دهمی از اون 14 قسم خیارات، خیار اشتراط بود. خیار اشتراط یعنی بایه یا مشتری شرط میکرد در اون مبی یا بایه در سمن، اگر چنانچه بر خلاف شرط اون مبی یا اون سمن واقع میشد، این خیار را خیار اشتراط میگن. به عبارت دیگه گفتیم خیار تخلف شرط. حالا چه شرطی که تخلف شده از ناحیه بایه باشد چه از ناحیه مشتری باشد. و اما شرط جایز، گفتیم صحیح هست و جایز هست. و همچنین شرطی را که اون شرط کتاب سنت او را من نکرده باشن، باز اون شرط جایز. و همچنین شرط نمودن به یک شرطی که غیر مقدور است برای مشروط علی، این شرطم گفتیم باطل هست و صحیح نیست. حالا رو این فرض و این مبنا، حالا اگر شرط کرد، فرض کنید مشتری به یک شرط غیر سائغ و غیر جائز، یا با یه شرط کرد به یک شرط غیر جائز و غیر سائغ، مثل این که مثلا عمه‌ای را با یه به مشتری فروخت و با مشتری شرط کرد که من این عمه را به شما میفروشم به شرط این که با این عمه وقت نکنی. خوب یکی از راه‌هایی که تجویز وطیه شده ملک یمین انسانه، که اگر انسان یه امیر خریداری کرد، برای او حلال است وطیه نمودن، که اگر با یه این شرط رو کرد با مشتری، این شرط باطلی است. حالا که شرط باطل شد، آیا ببینیم سرایت میکنه عقدم باطل میشه یا فقط شرط باطل عقد صحیحه؟ بین فقها اختلاف است در این فرق. بعضی از فقها که اصح قولین مرحوم شهید میفرمان همینه که اگر شرط باطل شد عقدم باطل می شود. اذن توفی شرط اون توفی المشروط، در وقتی که شرط منتفی شد و باطل شد، مشروطم باطل می شود، پس خود عقدم باطل. چرا؟ به جهت این که فرمان ممتنع است عقدی باقی بماند بدون شرط. وقتی که شرط باطل شد عقدم باطل. علت دیگر اینه که اون عقد خودش به تنهایی مقصود نیست، بلکه عقد مقصود با شرطه. خب وقتی را که عقد مقصود با شرط شد، مثلا بایه میگه من این عمه را به شما میفروشم به شرط این که وطیه بر این عمه محقق نشه، با مشتری این شرط میکنه، پس مقصود بایه هم عقد هم بیعه هم این شرطشه، شرط که همون شرط باطل باشه. و اونی که مقصود هست پس دو چیزه، یکی عقده یکی شرط در عقده. نتیجتاً پس عقد به تنهایی مقصود نیست، وقتی که شرط باطل شد این عقدم باطله. دلیل دیگرم اینه که برای بطلان، برای اینکه خود شرط هم قسطی از ثمن در مقابل او واقع می شود. مثلا اگر در معاملات صحیحه بگن ما گندم به شما می فروشیم، یعنی مثلا مشتری شرط بکنه که ما گندم از شما می خریم به شرط اینکه گندم خوب باشه، به این وصفی که صفت خوبی درش باشه، یا گندم در فلان مکان معین باشه ما از شما میخریم. خب این شرط خود در مقابل این شرط خوب بودن خب مقداری از ثمن واقع میشه، پس مقصود مشتری اون خوبی رو مراد کرده که در مقابل این مبی این ثمن را این مقدار از ثمن را میدهد. پس خود شرط هم قسطی از ثمن در مقابلش واقع میشه. وقتی که شرط باطل شد و ثمن مجهول میشه، نمیدونیم در واقع چه مقدارش در مقابل صحیحه، یعنی در مقابل اون مبیع مشروط، چه مقدارش در مقابل اون وصفی و شرطی را که این ثمن در مقابل او واقع شده. و از این جهت پس اگر شرط باطل شد عقدم باطل. این اصح قولین. این قول دیگه در مقابل این قول این است که فرمان که نه، فقط شرط باطل میشه اما عقد باطل نیست، به جهت این که اونی که شرعن ممتنع است امتناع شرعی داره چیه؟ اون شرطه. اما این عقد و این بی که امتناع شرعی نداره، چون امتناع شرعی نداره پس نتیجتاً میتونیم بگیم که شرطش باطل ولی عقدش صحیح. یکی دیگر این که ترازی در اینجا این بایه و مشتری راضی شده، یا این کسی که شرط کرده ترازی برای هر یک از این دوتاست، یعنی ترازی هم در اصل عقده هم در شرطه. لکل منهما ترازی است. خب حالا اگر آمد یکی از اینها رضایتش برداشته شده باشه، اون ترازی دیگری که از بین نمیره، پس نتیجتاً بگیم نسبت به اولی که عقد است و اون ترازی هست معامله صحیح، نسبت به دومی که شرط بوده ترازی نیست بگیم شرطش باطل، پس اصل عقد بنابراین قول صحیح. این قول هم فرمان که قائل شده بودن برای این که شرط باطل ولی عقد صحیح، این ضعیف. چرا؟ به جهت این که درست ترازی برای هر یک از این دوتا واقع شده، ولی اون بی که خودش منفردن مقصود نبوده یا شرط منفردن مقصود نبوده، بلکه بی باشد عقد باشد، چون منفردن او مقصود نبوده شرط فقط یا بی فقط، بی معلق بوده بر این شرط، همچنین شرط هم معلق بر این بیه، و اونی که مقصود بوده شرط صحته، و اینجا هم که صحت نداره این شرط، پس از این جهت بگیم اصل عقدم باطل میشه. این یک فرق که آیا شرط باطل شد عقدم باطل، یا شرط باطل ولی عقد صحیح. اقوا این شد که اصح قولین هم این شد که شرط که باطل شد عقدم باطله. فرع دیگه اینه که اگر چنون که مملوکی را بایی مالکش بفروشه به یک مشتری و با اون مشتری شرط بکنه که این مملوک را من بد میفروشم به شرط آزاد نمودن، حالا این آزادی مملوک حالاتی داره، گاهی با یه شرط میکنه با مشتری، میگه این مملوک رو مثلا، این غلامم رو، این عبدم رو بهت میفروشم به شرط این که شما از خودت آزاد کنی. یه صورت. صورت دوم میگه بهت میفروشم به شرط این که از ناحیه من آزاد کنی. دو صورت. صورت سوم میگه بهت میفروشم به شرط آزاد نمودن. دیگه قید نمی کنه که آیا از ناحیه من آزاد کنی یا از ناحیه خودت آزاد کنی. این سه صورت. حالا در این سه صورت آیا این شرط جایز هست یا جایز نیست؟ میفرمان در دو صورت اول، اون صورتی را که بایه به مشترین مملوکش بفروشه، این عبدش را یا همش را، بنابراین این که بگیم مملوک ازش اراده جنس شده و شامل عبدو اما هر دو می شود، نه اختصاص به عبد فقط داشته باشه. اگر چنانکه شرط بکنه آزادی مملوک را، این شرط جایز، برای اینکه خود آزادی یه شرط سائق و جایز، بلکه راجعه که خب یه بنده ای را که این بنده در گرو مولاشه، در گرو کسیه، در بند کسیه، خب اون بنده آزاد بشه، این آزاد شدن شرط راجعه. در صورتی که شرط بکنه بر این که از ناحیه مشتری آزاد شدن را، این شرط صحیح، یا به طوری که مطلق باشه، یعنی به طور مطلق بگه که من میفروشم به تو به شرط آزاد نمودن، این دو صورت را فرمان که شهید ثانی میفرماد صحیح، برای اینکه شرط جایزه بلکه شرط راجعه. و اما صورت سوم، اونجایی که اگر چنانچه شرط بکنه، اگر چنانچه شرط بکنه برای این که شما این عبد را از ناحیه من آزاد بکنید، آیا در این صورت صحیح یا صحیح نیست؟ اینجا دو قوله. یه قول گفتن صحیح نیست، یه قول گفتن صحیحه. مثلا بایه میگه به مشتری من این عبد خودم رو بهت میفروشم به شرطی که از نوعی من آزاد کنی. خب حالا این شرط آیا صحیح یا صحیح نیست؟ اینجا بعضی از فقها فرمودن صحیح نیست. چرا صحیح نیست این شرط؟ برای خاطر این که ما یه قاعده داریم، هر کجا خواست اتقواق بشه باید در ملک او باشد و اتقواق بشه. لا اتقه لا فی ملکن، همونطوری که لا بیه لا فی ملکن داریم، یه لا اتقه لا فی ملکن هم داریم، یعنی مملوکی آزاد نمیشه کرد مگر انسان مالکش باشه. اینجایی که بایه میفروشد مملوک خودش رو به این مشتری، دیگه مالک نیست. وقتی که مالک نشد، دیگه این بایه و فروشنده اختیار نداره، اختیار مال مشتریه. چطور میتونه بایه مال دیگری را از ناحیه خودش آزاد کنند؟ و اون فرعی هم که در بی دارن که ملکیت آنم مایی قائل میشن، اون ملکیت آنم مایی هم که اینجا نیست. فرض اینه که این مال مشتری شده، حالا مشتری خریداری کرده، پس از این جهت بگیم صحیح. قولی دیگه که گفتن صحیحه، میگه برای خود اولا شرط که گفتیم جایز، و ثانیا هم یه ملکیت آنمایی قائل میشیم اینجا، و اون ملکیت آنمایی نکنهو در اون آنی که میخواد از ناحیه بایه آزاد بشه، این در ملک بایه واقع میشه، از قبیل همون بیه فضولی میمانه که مال فضولی رو میفروشن، بعد مالک که میاد اجازه میده در اون هینی که فروخته شده الان ملکیت نیست، یه ملکیت آنمایی میگیم در اینجا واقع میشه، بعد به محقق میشه. اینجا هم آنما بگیم این بایه مالک میشه، بعد از ملکو خارج میشه. بعد علایالن اصحه قولین اینجا میفرماین من از تو صحیح. خب حالا اگر شرط کرد بایه با مشتری که این عبد را از ناحیه خودت من بهت میفروشم، به شرطی که آزاد کنی، از ناحیه خودت آزاد کنی، یا به طور مطلق گفت آزاد نمودن، نگفت از ناحیه خودت یا از ناحیه من. حالا اگر آمدو این عبد را اون مشتری آزاد کرد، خب اینجا عمل به شرط شده. حالا اگر آمد و نه مشتری آزاد نکرد عبد را، با اینکه با یه شرط کرده بود، و اگر در صورتی که آزاد نکرد او را، این بایه و فروشنده مخیر است بین این که فسخ کنه بیع را، معامله را به هم بزنه، یا امضا کنه بیع را و این معامله را اجازه بده. حالا اگر فسخ کرد، یعنی بایع آمد معامله را به هم زد، اینجا عبدش را مملوکش را استرداد میکنه، فسخ میگیره. خب حالا اگر در صورتی که این مشتری با همین شرطی که این مملوک رو خریده، با همین شرط این مملوک رو به دیگری منتقل کرده، به دیگری مثلا فروخته، آیا در این صورت هم عمل به شرط مشتری نکرده بایه میتونه عبدش رو پس بگیره؟ میفرمان بله، اگرچه منتقل شده باشه، از ناحیه مشتری به دیگری هم منتقل شده باشه، از ملک او هم خارج شده باشه، باز بایه حق پس گرفتن را داره، و همچنین باز بایه حق پس گرفتن داره اگر مشتری عمل به شرط نکرد. اونجایی که به محض اینکه مملوک رو فروخت به مشتری، اون مملوک مرد، مملوک مرد قبل از آزادی، مملوک مرد، باز در این صورت اگر بایه فسخ کرد معامله را، چون عتق واقع نشده، اینجا رجوع میکنه به مشتری و قیمت یوم التلف را از مشتری، قیمت اون مملوکشو میگیره. حالا قیمت مملوک رو میگیره، قیمت یوم التلف رو بگیره که اختیار مرحوم به شهید ثانی همینه، یا نه علال قیم رو بگیره، اون روزی که معامله واقع شد، اون ساعتی که معامله واقع شد با اون وقتی را که این عبد تلف شد، ببینیم کدام قیمت ها بالاتره، یا نه قیمت وقت عقد رو بگیره. پس در اینجا هم سفر پیدا می شود. حالا که می خواد قیمت این مملوک رو بگیره، قیمت هین العقدش را، یا هین تلف شدن را، یا علال قیم را، مرحوم شهید ثانی اختیار کرده همون قیمت یوم تلف را، اگر چنانچه فرض کرد بایه قیمت یوم التلف رو بگیرم. و همچنین حکم اگر این بایه این مملوک را فروخت به مشتری. اتفاقا مشتری خریداری کرد، بعد فهمید پدرش بوده. خب پدر انسان وقتی انسان رو خریداری کرد قهرن آزاد میشه. اگر چنانچه این اتاق قهری پیدا شد در این مملوک، مثل این که مشتری فهمید که این پدرش بوده، پدر خودش خریداری کرده، خب قهرن آزاد میشه. حالا ای که آزاد شد، اینجا که نمیتونه اتقش کنه، یعنی از ناحیه مثلا خودش آزاد کنه یا از ناحیه دیگری آزاد کنه، اینجا بایه میتونه معامله را فسخ بکنه. وقتی که فسخ کرد، قیمت عبدش رو بگیره. حالا که قیمت عبد رو بگیره، چرا؟ چون خیار تخلف شرط برای ثابته، باید قیمت را همون قیمت وقت این اتاق را ازش میگیره. و همچنین است باز حکم هر شرطی که اون شرط برای شرط کننده سالم نمون میتوند به هم بزند و به طوری را که وفا به شرط نشد فسخ کند عقد را و میتونه امضا کنه عقد را، که اگر فسخ کرد خود عبد موجود عبد میگیره، و اگر در صورتی را کن عبد یا مملوک یا مبیعه نباشه، اونجا اگر تلف شده باشه قیمتش رو میگیره. فرعی که باز در ضمن این فرع داریم اینه که حالا اگر با یه شرط کرد که من این مملوک رو به شما میفروشم، اما به شرط این که شما آزاد بکنه، آیا بر مشتری واجب این کار؟ یعنی حتما آزاد بکنه؟ واجب بر مشتری که عمل به این شرط بکنه حتما آزاد بکنه؟ یا واجب نیست، وجوب وفا نداره؟ بایه شرط کرده که من این عبد رو به شما میفروشم به شرط این که شما آزاد بکنید. آیا بر مشتری، ببینیم این فعل یعنی این آزاد نمودن، آیا بر مشتری واجب است یا واجب نیست؟ می‌فرمان بر مشتری، یعنی بر اون کسی که شرط بر علیه شد، حالا چه مشتری باشه چه بایه باشه، از این جهت هم فرق نمی‌کنه. چون شرط این که قبلا گفتیم شرطی که میکنه گاهی از نایه بایه گاهی از نایه مشتریه، این خیار تخلف و شرط برای هر دو ثابته. حالا این شرط چه از نایه بایه باشه چه از نایه مشتری، برای اون کسی که بر علیه او شرط شده که مشترتون علیه، وفای به این شرط واجب نیست. چرا؟ بجهده که شک میکنیم آیا وفا به این شرط بر این کسی که بر علیه او شرط شده واجبه یا واجب نیست. اصالت العدم میگه واجب نیست. میگه خب بس این شرط چه فایده داره؟ میگه ها، فایدهش اینه که این بی و معامله را در معرض زوال قرار میده، یعنی باعث این میشه که این عقد علم پدر حواست برای خاطر این شرط. اگر این شرط نبود این عقد لازم بود، ولی برای خاطر این شرط این عقد در معرض زوال به سبب فسخ نمودن. اگر شرط سالم نشود، پس عقدم این بیم در معرض زوال سالم نیست و این عقد لازم میشه در صورتی که عمله به شرط بشه، اتیان به شرط بشه. این یه قول که وجوب وفا برای کسی که بر علیه او شرط شده بر این شرط لازم نیست. قول دیگه در مقابل این قوله نه، وجوب وفا لازمه، یعنی واجب وفا به شرط بشه. چرا واجبه؟ برای خاطر اینکه المؤمنون این دو شروط هم داریم، یکی دیگه اون مشروط له مسل، اون کسی که به نفع او شرط شده، این مسلط بر فسخ نیست مگر در صورتی که متعذر باشه رسیدن و وصول به شرطش. خب از اون طرفم ما اوفو بالعقود که داریم، دلیل اوفو بالعقود، این اوفو بالعقود این دال بر اینه که وجوب وفای به این عقدی که با شرط لازم، حالا چه شرط از نوعی بایه باشه چه از نوعی مشتری باشه. یکی دیگر هم باز کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که المؤمنون عند شروط الا من اصح الله، که مؤمنین باید پای شرطشون بمانه. بله، مگر شرطی باشه که معصیت خدا توش باشه. شرط بنابراین که ما بگیم وجوب وفا لازمه، یعنی واجبه که عمل به این شرط بشه. حالا اگر آمد و اون مشروط علیه، یعنی اون کسی که شرط بر علیه او شده، مثلا بایه بر مشتری شرط کرده بود که این عبد بهت میفروشم بشه که آزاد کنی، خب میگه مشروط له بایه، مشروط علیه مشتریه. حالا اگر آمد و اون مشروط علیه مثلا در این مثال که مشتریه امتناع کرد از وفای به شرط، این دو جور، یه مرتبه ممکنه اجبارش بکنه این بایه اون مشتری رو بگه عمل به شرط باید اجبار بشه، و اگر امکان نداشت اجبارش، اینجا رجوع کارش برده میشه با حاکم شهر، رجوع با حاکم شهر میکنه تا حاکم شهر هم اجبار کنه او رو بر این کار. اگر در صورتی که اون حاکم شهر هم مذهب و طریقش این باشه که وجوب وفای به این شهر لازمه، حالا اگر آمد و متعذر شد دسترسی با حاکم نداره، اینجا فصل میکنه و معامله میتونه بزنه اگر دلش خواست، و اگر چنونچه نخواست به همین معامله باقی میمونه. بله، مصنف رحمه الله در بعضی از تحقیقاتش یه تفصیلی داره و اون تفصیل اینه که این شرط ها دو قسمه، یه مرتبه شرطی که واقع میشه در عقد لازم، یه مرتبه از اون شرط هاییست که خود عقد کافیه در تحقق اون شرطه و احتیاج نداره بعدن به صیغه لازم، به صیغه دیگری. خب اون شرط شرط لازم، وجوب وفای بر اون شرط هم لازم، و گاهی هست که و جایز نیست اخلال به اون شرط، چون در ضمن همین عقد اون شرط محقق میشه، مثل شرط وکالت در ضمن عقد. و اما اگر شرطی باشه که این شرط احتیاج داره بعد از عقد به یک امر دیگری غیر از ذکرش در ضمن شرط، مثل شرط عتق، اینجا وجوب وفا لازم نیست، بلکه این شرط اون عقد لازم را برمیگردانه به یه عقد جایزی. میگه سرش چیه؟ میگه سرش اینه که اون جایی را که عقد کافیه در تحقق اون شرط باشه، مثل از قبیله، مثل جزی از ایجاب و قبوله، اون شرط تابع اون ایجاب و قبول در لزوم و جواز. و اما اگر در صورتی را که اون شرط شرطی باشه که یک امریست منفصل از عقد، و این عقل معلق بر او شده، تو معلق بر یه امر ممکنیه. خب امر ممکن خودش، خب امکانش و جایز امر ممکن تحقق پیدا کنه و امر ممکن جایز تحقق پیدا نکنه دیگه. و از این جهت اگر یه شرطی باشه که خارج از عقد باشه، بنابراین وفای اون شرط لازم نیست. به عبارت دیگه یه مرتبه شرطی که میکنن شرط فعل، یه مرتبه شرط نتیجه است. اگر شرط فعل باشه وجوب وفا لازم، شرط نتیجه لازم نیست. اقوا شهید ثانی میفرمان لزومه مطلقا، بگیم وجوب وفا لازمه، یعنی عقد میشه لازم، واجبه بر مشتری وفا به شرط بکنه، حالا چه شرط نتیجه باشه چه شرط فعل باشه، اگرچه تفصیل بهتره. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو شرط غیر از سائقه بطله، بطل شرط و او تلال عقد و فی اسهل قولین لامتناع بقائه بدونه، اگر شرط بکنه حالا یا با یه مشتری شرط غیر سائق را، یعنی شرطی که جایز نیست، مثل که بایه بگه این عمره بد میفروشم به شرط اینکه وقت نکنی، خب این شرط غیر سائقه، چون کتاب و سنت او را من میکند، انسان امیره که خریداری کرد برای او تحلیل میشود بزعش. ولو شرط غیر از سائقه، اگر شرط بکنه اون شرط کننده، حالا چه بایه چه مشتری، غیر سائقه، این شرط غیر جایز را بطل شد، شرط باطل میشه و ابطل العقد، باز باطل میشود عقد فی اصح القولین، در صحیح ترین دو قول اینه که هم عقد باطله هم شرط باطل، شرط باطل شد عقدم باطله، در مقابل اون قولی که میگه فقط شرط باطل. لامتناع بقایی بدونه، بیشه که ممتنه از باقی موندن اون عقد بدونی، یعنی بدون اون شرط، لانه غیر مقصود بنفراده، میگه که اون عقد غیر مقصود است به تنهای خودش، چون عقد به تنها مقصود نبود، عقد با این شرط مقصود بود. و ما هو مقصودون لم یسلم، و اونجا که او مقصود بوده سالم نمونده، مقصود عقد با شرط بوده. دلیل دیگه اینه که ولی انل شرط قسطم من السمان، بلید که برای خود این شرط قسطی، یعنی تعدیل شدن از سمنم هست، گاهی سمنم بینید پرش میگیر این شرط را، که اگر این شرط نبود این سمن اینقدر در مقابل پری واقع نمیشود، یعنی که برای شرط قسطیست از سمن که یه مقدار از سمن در مقابل شرطه. فیضا بطله، در وقتی که باطل شد اون شرط، یجهل السمن، اینجا مجهول میشه سمن که نمیدونیم چه مقدارش در مقابل شرط بوده چه مقدارش در مقابل مشروط اون شرط بوده. یه قول که بگیم شرط باطل، مشروطشم باطل، و اون عبارت رو به قاعده کلیه قبول کنیم، اذن توفی الشرط اون توفی المشروط، در وقتی که شرط منتفی شد مشروطم منتفی میشه. و قیل یبطل شرط خاصتن، قول دیگر اینه که باطل میشه شرط در حالی که اختصاص داریم بطلان به شرط خاصه، اختصاص به شرط داره، لانه الممتنع شرعن دون البی، لانه الممتنع شرعن، به علت اون شرط ممتنع شده است شرعن دون البی، اما بی امتناع شرعی نداره، پس بی بگیم صحیح شرط باطل. دلیل دوم، ولی تعلق ترازی به کل مهما، و به جد تعلق گرفتن رضایت به هر یک از این دوتا، این کسی که الان شرط مشروط را هر دور مورد معامله یعنی قرار میده که انو رضایت داره، هم به شرط هم مشروط، پس یه رضایت رو شرط رفته، یه رضایت هم رو مشروط، پس رضایت شرطی چون شرط باطل از بین میره، اما اون رضایت مشروطیش بگیم باقیه. ولی تعلق ترازی و به جد تعلق گرفتن رضایت به هر یک از اون شرط و مشروط، این قول چطوره؟ بگیم شرط باطل باشه اما مشروط باطل و یضعف به عدم قصده منفرده، ضعیف میشه این قول به عدم قصد اون شرط، به اینکه مقصود نبوده شرط در حال تنهایی، شرط با مشروط هر دو مقصود بوده و هوه اونی که مقصود بوده چیه؟ منفردن، اونی که مقصود بوده و اینجا محقق نشده شرط صحت، و اون مقصود شرط صحت بوده و اون شرط صحت اینجا محقق نشده. از این فرق گذشت، این فرق بعدی ولو شرط اتقال مملوک الذی باعه منه جاس، اگر شرط بکنه با یه آزاد نمودن مملوک، حالا یه مملوکی فروخته به مشتری، به مشتری شرط میکنه که من میفروشم به شرط این که آزاد کنه، حالا آزادیش از ناحیه خودت، از ناحیه دیگری یا از ناحیه بایه، در صورت این را که از ناحیه خود مشتری باشه یا از ناحیه که مطلقه از ناحیه دیگری مثلا آزاد کن، این دو صورت میخوان بگن مورد اشکال. صورت سوم که از ناحیه من آزاد بکن بایه بگین مورد اشکال، فنه ولو شرط اتقال مملوک، اگر شرط بکنه بایی آزاد نمودن مملوک، الذی باعه من، اون چنون مملوکی را که فروخته است، اون مملوک را من، و این من یعنی با است، یعنی با اون مشتری، با او یعنی با اون مشتری مثلا، جایز این شرط، لانه شرطون جایز، میکنی شرط شرط سائقه جایز، بل راجهون، بلکه شرط راجهان داره که یه عبدی که در گروه یه کسی آزاد بشه، سوان شرط ادقه و عن المشتری، مساوی شرط میکنین با یه آزاد شدن اون مملوک را، آزاد نمودن اون مملوک را از نای مشتری آزاد بشه، ام اطلاق یا به طور مطلق واگذار کنه، بگی این عبد رو بهت میفروشم به شرط آزاد نمودن، دیگه نمیگه از نایی خودت یا از نایی دیگری آزاد کن، این دو صورت مورد اشکال نیست، صحیح این شرط. ولو شرط انهو ففی صحت قولان، اگر شرط بکنه آزاد شدن اون مملوک رو از نایی خودش، این از نایی بایی ها، بگه من این مملوک رو بهت میفروشم به شرط اینکه از نایی من آزاد کنی، ففی صحتهی قولان، در صحت این شرط دو قول، یه قول این که جایز نیست، چرا؟ برای اینکه لا اتقه الا فی ملکن، بگه انسان باید مالک بشه چیزی رو بتونه آزاد بکنه، اینجا که این مملوک در ملک بایه نیست، وقتی که فروخت از ملک بایه خارج میشه، مال مشتریه، پس قول دیگه که بگیم نه از ناحیه او کنه، اون میگه بابا من این مملوک رو بهت فروختم، این مال شما، بعد که میگه از ناحیه من آزاد کن، یعنی آنما من مالک کن از ناحیه من آزاد بشه، که ملکیت آنمایی بگیم اینجا قائل بشیم، ففی صحتهی ولو شرط انهو، اگر شرط بکنه آزاد شدن اون مملوک رو از ناحیه خود بایه، از ناحیه خود اون شرط کننده که بایه، ففی صحتهی قولان، در صحیح بودن این شرط دو قول، اجود و همال منو، اجود این دو قول منه که جایز نیست این شرط، از لا اتقای لفی ملکن، زیرا که نیست عتق و آزادی مگر در صورت مالک شدن، اینجا که وقتی که فروخت ملک مشتری میشه دیگه او مالک نیست. خب حالا بایه شرط کرد که به مشتری که مملوک را آزاد کن از نایی خودت، حالا اگر مشتری آزاد کرد، عمل به شرط کرده، اگر آزاد نکرد، بایه مخیر است بین این که معامله رو امضا کنه یا فسخ کنه. فاین اعتقه و فذاکه، پس اگر آزاد کرد اون مشتری اون مملوک را، فذاکه یعنی فذاکه المطلوب دیگه، این مطلوب دیگه، مطلوب همین بوده و معامله صحیح. و الا تخیر البائع و بین فسخ البیعه و امضای، و الا و اگر آزاد نکرد، عمل به شرط نکرد مشتری، الا مرکبه است، مخیر است بایه بین فسخ بیع که بیع را به همش بزنه و امضای، و بین این که امضا کنه بیع را. فاین فسخ، حالا اگر آمد و فسخ کرد این بایه بی رو، گفت معامله رو به هم بزنیم چون عمله به شرط نکردی، استرد دهو، استرداد میکنه یعنی پس میگیره، طلب رد نمودن میکنه مملوک رو، یعنی مملوکش رو پس میگیره. و این تقل قبلهو ان ملک المشتری، و اگرچه منتقل شده باشد، و اینین توقله، اگرچه منتقل شده باشه قبلهو، یعنی قبل از این استرداد و پس گرفتن از ملک مشتری، که مشتری همین مملوک را به دیگری فروخته، از ملکش خارج کرده، اینجا باز بایه میتونه پس بگیره. خب حالا از ملکش خارج کرده، اون معامله دوم هم به هم خورده میشه. و این انتقل قبل، اگر چه منتقل شده باشه قبل از این استرداد و پس گرفتن از ملک مشتری، این یه صورت میتونه پس بگیره ولو از ملک مشتری خارج شده باشه. صورت دوم و کذا یتخیر اللومات قبل الاتق، و همچنین باز بایه مخیر از بین فسخ و امضا، و همچنین یعنی بایه مخیره، یتخیر و مخیر بایه لومات. حالا اگر این مملوک رو فروخ با این شرط که آزاد کن به مشتری، مشتری وقتی را که قبضش کرد و تحویل گرفت هنوز آزاد نکردی، مملوک مرد، اینجا هم باز بایه میتونه فسخ کنه معامله را، میتونه امضا کنه، میتونه فسخ. اگر فسخ کرد قیمت عبد را، چون عبد مرده ها، قیمت عبد را، یا عبد زنده که بود، قیمت عبد را از اون مشتری میگیره. و کذا یتخیر، و همچنین مخیر است بایه لومات قبل العرق، اگر بمیرد اون مملوک قبل از آزاد شدن. فاین فسخ، اگر فسخ کرد بایه، رجع به قیمت یوم التلف، رجوع میکنه به قیمت اون مملوک، قیمت یوم التلف رو میگیره. لأنه وقت الانتقال، یعنی که اون یوم التلف وقت انتقال الالقیمته، وقت انتقال به سوی قیمت یوم التلف، آیا قیمت حین عقد رو بگیره یا قیمت یوم التلف رو بگیره یا اعلال قیام رو بگیره، یعنی بین این دو وقت، وقت عقد با وقت تلف، کدام یک از وقت قیمت بالاتر بوده و قیمت سوقیش بالا رفته، قیمت همون موقع رو بگیره، نه ایشون میفرمان همون قیمت یوم التلف رو بگیره. و کذا لفن اتق قهرن، و همچنین باز بایه مخیر از بین فسخ امضا، اگر منعتق بشه اون مملو قهرن، منعتق این قهرن آزاد بشه، مثل این که بایه فروخت عبدش رو به مشتری، مشتری هم خریداری کرد، بعد از خریداری این کنشه کنه که پدرش بوده. خب پدر انسان بر علیه انسان قهرن آزاد می شود. و همچنین اگر چنانچه مخیر بایه بین فسخ و امضا، اگر منعتق بشه، یعنی اون آزاد بشه اون عبد، قهرن. و کذا کل شرط لم یسلم لمشترطهی فإنه يفيد تخيره بين فسخ العقد المشروط فيه وإمضائه و همچنین هر شرطی که سالم نمون برای شرط کننده. بعد این کتاب را به شما میفروشم به شرط این که شما کتاب را ببری به امر بفروشی، با این شرط کرد و این شرط وفا بهش مشتری نکرد. حالا که وفا به شرط نشده با یه اختیار داره معامله رو به هم بزنه. و کذا کل و همچنین با یه مخیر است، هر شرطی که سالم نمونده باشه برای شرط کننده، یو حالا شرط کننده با یه باشه یا مشتری، فإنه یفید و پس به تحقیق اون شرط فایده میده، تخیره یعنی مخیر بودن اون شرط کننده را، بین فسخ العقد المشروط فی، بین فسخ بودن عقدی که شرط شده است در اون عقد و امضایی و بین امضای اون عقد. بنابراین هر شرطی که وفا به اون شرط نشد میشود اون معامله را اون شرط کننده در این صورت میبینه که عمل به شرطش نشده به همش بزنه میتونه امضا بکنه. آیا بر اون کسی که بر علیه او شرط میشه با یه شرط میکنه این عبد رو بهت میفروشم به شرط این که شما عبد رو آزاد بکنی، آیا وجوب وفا داره؟ حتما باید مشتری آزاد کنه؟ میفرمان نه، ولا یجب علی المشترط علیه فعله، واجب نیست بر اون کسی که علی المشترط علیه، واجب نیست بر اون کسی که شرط شده بر علیه او که مثلا با یه شرط کرده این مملوک رو بهت میفروشم به مشتری، گفته به شرطی که آزادش کنی، فعل اون مشروطون فی، فعل اون شرط که همون مشروطون فی باشه، لعصالت العدم، که اصل عدمه، وجوب وفا بر این شرط لازم نیست. پس چه فایده داری این شرط؟ میگه اینما و اینما فایده تو جعل البیع ارزتن لزوال به فصل اند عدم سلامت المشروط و لزومه اندل اتیانه به، همانا فایده این شرط قرار دادن اون بیع است و معامله است در معرض زوال، این شرط باعث میشه به سبب فسخ نمودن. در موقع سالم نموندن شرط، در صورتی که اون شرط سالم نمانه، این بیع رو در معرض زوال میاره. و لزومه و فایده شرط لزوم بیعه اندل اتیانه به، اگر آورد به اون شرط و عمل به اون شرط شد این بیع میشه لازم. این یه قول که وجوب وفا از سه قولین هم همینه که وجوب وفا بر مشتری لازم است. و قیل یجب الوفا به شرط، بعضی گفتن واجب وفا به شرط نمودن، یعنی بر اون طرف مقابلی که بر علیه او شرط شده وجوب وفا به شرط لازمه. ولا یتسلط المشروط لو علی الفسخ، مشروط له داریم اون کسی که شرط میکنه، مشروط علیه داریم اون کسی که بر علیه شرط میشه، یکی دیگر هم مشروط فی داریم، یعنی اون کاری که در شرط واقع میشه، یعنی اون چیزی که برای شرط میشود و او باعث شرطه. میفرماند و قیل یجب الوفا به شرط، بعضی گفتن واجبه به وفا نمودن به شرط، ولی تسلط المشروط له علی الفسخ، مسلط نمیشد مشروط له بر فسخ الا مع تعذر وصوله الى شرطه، میفرمان مگر با متعذر بودن رسیدن اون مشروط له به سوی اون شرط. یه دلیل. دلیل دوم لعموم الامر بالوفاء بالعقد الدال على الوجوب، به جهت عام بودن امری که وفا به عقد رو لازم میدونه و دلالت میکنه اون امر به وجوب، که اوفو بالعقود، میگه وفا به عقد کنید، مگر در عقد شرط نشده بود این عقد با این شرط. خب اوفو بالعقود میگه این شرط چه از نوعی بایه باشه چه از نوعی مشتری باشه وفا به این عقد لازمه، عقدم که مشروط بود پس وفا به این شرط لازمه. و همچنین و قولهی صلی الله علیه و سلم و به جد کلام پیغمبر اکرم درود بر او و بر آلش که فرموده المؤمنون عند شروطهم الا من صلى، مؤمنین در نزد شرط، یعنی پای شرطشون هستن، یعنی هر چه شرط کردن باید پای شرطشون بمانن، الا من صلى، مگر کسی که نافرمانی خدا رو کنایه از اینکه مگر شرطی باشه، کون شرط، شرطی باشه که عصیان خدا توش باشه. اگر شرط کرد مثلا من این انگور رو به شما میفروشم به شرط این گور شرابش درست بکنی، خب این شرط عصیان خداست، عمل به این شرط لازم نیست. اما اگر چنان که شرط جائز باشه، اونجا عمل نمودن به شرط لازم. فعلا هازا، پس بنابر این قول که بگیم وجوب وفا لازم است بر اون کسی که بر علیه او شرط شده. لازم تن المشروط و علیه من الوفا به شرط، اگر امتناع کرد مشروط علیه، اون کسی که بر علیه او شرط شده بود، مشروط علیه اون کسی که شرط میکنه، مشروط علیه اون کسی که بر علیه او شرط میشه، مشروطون فی اون چیزی که شرط در او واقع میشه. خب اگر امتناع کرد مشروط علیه از وفای به شرط، ولم یمکن اجباره، خب اگر امکان داره اجباره، خب اجبارش میکنن هم حالا به شرط بکنه، و ممکنم نباشه اجبار اون مشروط علیه، رفع امره الالحاکم، یا برده میشد امر این مشروط علیه به سوی حاکم، یعنی این مشروط علیه میره شکایت پیش حاکم میکنه و کار رو به حاکم واگذار میکنه و حاکم او رو اجبار کنه. رفع امره الالحاکم، برده میشد امر این مشروط علیه به سوی حاکم، لیجبره علیه، تا اینکه اجبار کند اون حاکم اون مشروط علیه رو علیه بر اون شرط. این کان مذهب و ذالک، اگر مذهب اون حاکم این باشه، یعنی حاکم طریقه و مذهبش اینه که وجوب وفا به شرط بگیم لازمه، و ما حاکم هم از اون حاکم هایی باشه که رأیش اینه که این شرط وجوب وفا لازم نیست، او هم اجبار نمی کنه. این کان مذهب او، یعنی مذهب حاکم ذالک، یعنی وجوب وفا باشه. اگر مذهبش وجوب وفا به شرط نباشه، اونجا دیگه اجباری در بینی. حالا اگر همه فهم توذره، حالا اگر متعذر شد، یعنی دسترسی به حاکم نداریم، خب یا این تعذره، این شخصی که مشروط له اگر متعذر شد که کار رو به حاکم برسانه، فسخهی نزین انشا فسخ میکنه در این هنگام اگر خواسته باشه. ولی المصنف رحمه الله، ولی المصنف رحمه الله فی بعض تحقیقاتی تفصیلون، و برای مصنف در بعضی از تحقیقاتش رحمت خدا بر او تفصیلی هست که با شرط ها دو قسمه، یه شرطی است که عقد کفایت در تحقق شرط میکنه، اینجا وجوب وفا لازم، یه مرتبه یه شرطی است که نه عقد کفایت نمیکنه، احتیاج به صیغه دیگه داره، در این صورت این لازم نیست. و هو ان شرط الواقع فی العقد لازمه ان کان العقد کافیا فی تحققه فلا یحتاج بعده الی صیغه فهو لازم. و اون تفصیل اینه که شرطی که واقع میشه در عقد لازم، اگر بود باشه عقد کفایت کننده در تحقق اون شرط و احتیاج نداره بعد از اون عقد به سوی صیغه دیگری، همین عقد کفایت از اون شرط میکنه، فهو لازم، پس اون شرط شرط لازمه، یعنی وجوب وفا دارد. لا یجوز الاخلال، به جایز است اخلال اون شرط بشه، که شرط الوکاله فی العقد، مثل شرط وکالت بکنه در ضمن عقد، بگه این رو بهت میفروشم به شرط این که خب حق الوکاله داشته باشد، این میفرمان شرط وکالت در ضمن عقد، این از خود عقد استفاده میشه، این صحیحه. و این احتیاج بعد او الامر آخر، و اگر احتیاج داشته باشه بعد از عقد سوی امر دیگر، یعنی صیغه دیگر لازم داره، ورا ذکری فی العقد، یعنی سوای ذکر نمودن اون شعر رو در ضمن عقد یه صیغه دیگر هم میخواد که شرط العتق، مانند شرط عتق. خب عتق در ضمن عقد گفته میشه، بعد از عقد هم باید یه عتقی واقع بشه دیگه، یا اعتقتوی هم بگه اونجا، یا عملا یا قولا. پس شرط عتق علاوه بر این که در ضمن عقد ذکر میشه، خارج از عقد هم احتیاج داره. فلیسه به لازم، در این صورت وفا به این شرط لازم نیست. بل یقلب العقد اللازمه جایزن، بلکه بر میگردانه. بل یقلب العقد اللازمه جایزن، بلکه بر میگردانه. این شرط عقد لازم رو فقط جایز میکنه. نتیجش اینه، فرمود که و جعل سر فیه، و قرار داد مصنف سر در این تفسیر این که ان اشتراط مل عقد و کافن فی تحققی، به تحقیق شرط نمودن اون چون چیزی که عقد کافی است در تحقق اون شرط، که جزء من الایجاب و القبول، مانند جزء از ایجاب و قبول میمونه. فهو تابع لهما فی اللزوم و الجواز، پس بنابراین اون شرط تابع برای ایجاب و قبوله در لزوم و جواز. اگر این ایجاب و قبول لازم شد، شرط هم لازم، اگر جایز شد جایز. و اشتراط ما سیوجد، و اما شرط نمودن چیزی که بعد پیدا میشه، مثل همون عتق، امرون منفصلون عن العقد، یه کاریست که جدای از عقد، یعنی خارج از عقده. اون تو عقد خوابیده، اون جایی را که در عقد کفایت از شرط بود، اون جایی که خارج باشه یا امر منفصل از عقده، باید تحققش بعد وجود پیدا کنه. لقد علق علیه العقد، و به دلیل معلق شده بر اون شرط منفصل که عتق باشه مثلا عقد. و المعلق علی الممکنه ممکنون، اونی که تعلیق شده بر چیزه و امر ممکن خودش ممکنه. و هو معنا قلب لازم جایزن، و او معنای برگردوندن لازم رو جایز میکنه، اینه که این شرط او رو پادر هواش میکنه. و الاغوا اللزوم مطلقا، اغوا اینه که بگیم وفای به شرط لازم مطلقا، چه شرط الفعل باشه مثل اولی، چه شرط نتیجه، چه شرط نتیجه. و این کانه تفصیل و اجود، و اگرچه تفصیل مصنف بهتره، من مختاره و اون از اون چیز اختیار کرده او را در اینجا. سینه یک، آیا شرط فاسد مفسد عقدم هست یا نیست؟ سینه دو، اگر شرط کرد عتق مملوک را، بایه جایز است یا جایز نیست، یا تفصیل تعیین فرمایید. تفصیل مصنف، سوال سوم، تفصیل مصنف در بعضی از تحقیقاتش چیست؟ با